بسم الله الرحمن الرحیم. خب عنوان بحث امروز ما که جلسه 48 از ساحات فلسفه اجتماعی هست و در حقیقت جلسه 8 فصل 2 از سری مباحثمون هست، عبارت است از ساحات و ظرفیت‌های عقل و کارکردهای آن و نسبت آن با دین و تمدن، که البته ما ذیل این عنوان وارد دقیقاً بررسی دو تا نسبت دیگه هم میشیم. یکی نسبت کلام، علم کلام با ساحات عقل و ظرفیت‌های عقل و کارکردهای آن، و یکی نسبت فلسفه و حکمت اسلامی با ساحات عقل و ظرفیت‌های آن و کارکردهای آن. اون وقت خود به خود وقتی که نسبت علم کلام با علم حکمت و فلسفه اسلامی با ساحات مختلف عقل بحث میشه، و خود به خود یک نسبتی هم برقرار میشه بین علم کلام و دین و تمدن، و یک نسبتی هم برقرار میشه بین علم حکمت و فلسفه اسلامی با دین و تمدن. پس ببینید، شاید همین دو سه جمله‌ای که عرض کردم گواه بر این مسئله باشه که جلسه امروز ما و جلسه هفته آینده ما در واقع یک بحث بزنگاهی و گلوگاهیه، و به خصوص که ما می‌خوایم در این رابطه فلسفه اسلامی رو در بدو تأسیس خودش بررسی بکنیم. توجه بکنید، فلسفه اسلامی رو در بدو تأسیس خودش میخوایم نسبتش رو از یه طرف با ساحات مختلف عقل و ظرفیت‌های اون و کارکردهای اون، و از طرف دیگه نسبتش رو با تمدن، و از طرف سوم نسبتش رو با دین در واقع بیان بکنیم. همه این نسبت ها رو میخواییم در رابطه با فلسفه اسلامی در بدو تأسیس بررسی بکنیم. خب این فلسفه اسلامی که در بدو تأسیس چنین نسبت هایی برقرار میکنه که حالا بحثش رو خواهیم کرد، همونه که در مسیر تاریخی خودش در واقع به عنوان یک میراث میرسه به دست ملا صدرا، و همین فلسفه اسلامی دچار تحولاتی میشه در راستای همون ارتباطاتی که با عقلانیت همه ساحاتش با تمدن و با دین داشت. و اینجاست که ما میبینیم فلسفه اسلامی صدرایی شده در بستر تاریخ میره که اون بیداری رو رقم بزنه که ما تو فصل اول مفصل بحثش رو کردیم، و اون نقش تاریخی رو ایفا بکنه که در واقع بستری باشد برای انقلاب مشروطیت، بعد بستری باشد برای انقلاب اسلامی ایران، و بعد ظرفیتی داشته باشد که ما از این ظرفیت برای بررسی اکنون و آیندهمون استفاده بکنیم، که مربوط می شود به فصل سوم. بس دقت کردید الان ببینید تو این 7-8 جمله‌ای که من گفتم ارتباط همه بحثایی که تو فصل اول داشتیم با همه بحثایی که تو این 8 جلسه یا 7 جلسه تو فصل دوم داشتیم در واقع برقرار میشه. درست؟
خیلی خوب.
اما بریم سراغ این که من بحث جلسه قبل رو یه جمع‌بندی داشته باشم و یه نکته تکمیلی در موردش داشته باشم تا برم سراغ بحث امروز که همون ساحت‌های مختلف عقل باشد و نسبتش با تمدن. ببینید، ما تو این دو جلسه قبل در مورد امامت خب بحث داشتیم. ببینید، نظام امامت و جریان امامت بسیار بسیار بحث اساسی هست، هم در نظام دین وحیانی و هم در حکمت و فلسفه صدرایی. یعنی شما نظام امامت را اگر مقایسه بکنید در فلسفه ابن سینا و سهروردی با نظام امامت در فلسفه ملا صدرا، اصلا و ابدا قابل قیاس نیست. در واقع نظام امامت یکی از ارکان اصلی حکمت متعالی است. حالا این را انشاءالله به خود حکمت متعالی که رسیدیم مفصل بررسیش میکنیم. خب حالا این یه طرف قضیه. طرف دیگر قضیه این است که نظام امامت و جریان امامت اصلی ترین رکن ادیان وحیانی است. یعنی اصلا ادیان وحیانی به غایت دنیوی خودشون با همین جریان امامت میرسند. اینقدر جریان امامت مهمه که همه تون دیگه میدونید به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امر شد که اگر ابلاغ نکنی این جریان را، تو اصلا رسالت خودت را انجام ندادی. و نه فقط رسالت خودت، رسالت همه انبیا زمین میمونه. و رسالت همه انبیا چی بود؟ جلسه قبل عرض کردیم، خود قرآن بیان می‌فرماد رسالت همه رسولان در این آیه است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. دقت بفرمایید، دین اسلام دین خاتمه، دین همه زمانها و همه مکانهاست. این دین فقط دین شبه جزیره عربستان نیست که شما دایره ناس رو فقط خلاصه بکنید در منطقه جغرافیای شبه جزیره. وقتی بحث ناس مطرحه، یعنی در واقع همه انسان ها. و اینجا بناست که لیقوم الناس و بالقسط صورت بگیره. یعنی در واقع یک مجموعه از قیامهای بالقسطی که دایره و گسترش همه انسانها و همه مردم باشند. یعنی شما ببینید تو این آیه دقیقاً بحث ظهور رو هدف گرفته و انسانها رو متوجه همون مسئله کرده. که آیات زیادی داریم که بحث ظهور رو در همین گستره مطرح میکنه. خب پس بنابراین نظام امامت و جریان امامت، حالا علاوه بر اون ساحت‌های هدایتگرایانه، ساحت‌های معنوی، ساحت‌های تعالی بخش، علاوه بر اون نظام امامت و جریان امامت دقیقاً یک نظام اجرایی و عملیاتی است که اهداف انبیا را به منصه ظهور برسونه. پس ببینید اینجاست که ارتباط دین با تمدن از طریق نظام امامت برقرار میشه. یعنی در حقیقت برای اینکه ما برسیم به یک تمدن الهی، برسیم به یک تمدن اسلامی، اینجا دقیقاً حلقه واسط بین نبوت و بین تمدن اسلامی و تمدن الهی، اونم در گستره جهانیش که همه ناس رو در واقع در بر میگیره، همین نظام امامته. و ما میبینیم که این حلقه واسط بین نبوت و اون تمدن جهانی در مسیر فلسفه اسلامی، هر چقدر از ابن سینا میایم برسیم به سمت میرداماد و برسیم به ملا صدرا، میبینیم که به لحاظ حکمی و به لحاظ وجود شناسانه این بحث گسترش بسیاری پیدا میکنه و محورهای متعدد اون در حکمت متعالیه اصلا مطرح میشه، بحث میشه، که الان انشاءالله به حکمت متعالیه که برسیم این رو بحث خواهیم کرد. خب پس این در واقع این نکته. پس ببینید این که ما هی بحث از تمدن اسلامی میکنیم مثلا در قرن 4 و 5، یا مثلا تمدنی نیمچه تمدن اسلامی مثلا در عصر صفوی، یا حالا هر گوشه ای از جهان اسلام که این بحث تمدن مطرحه، اینها همه در واقع میشه گفت که یه جلوه های حالا کمرنگ یا پررنگی از اون تمدن اسلامی است که در حقیقت بناس واقع بشه و تمدن اصلی اسلامی و اصیل اسلامی همونیست که در عصر ظهور صورت میگیره. خب این یه نکته بسیار مهم. اما جلسه قبل ما عرض کردیم که رو کرده امامت ویژگی های مختلفی داره و اتفاقا در بین جریان های دینی که بعد از رحلت پیامبر اکرم صورت گرفته، خب یکی از جریاناتی هم که واقع هست جریان امامته. اما این جریان امامت رو ما شاهده یک سری ویژگی هایی هستیم که منحصر به فرده و بسیار بسیار جالب توجهه و یه مقدارم مغفول عن واقع شده و بلکه مظلوم واقع شده. یکی از این ساحت ها همطور که عرض کردم عقلانیت پیشادینی هست با توجه به ساحت‌های مختلف اون که ما جلسه قبل 5 ساحت رو حداقل مطرح کردیم. و حالا این نکاتی که امروز من در ابتدا گفتم خیلی خوب میتونه نشون بده نقش این ساحت عقلانی پیشادینی. چرا؟ چون ببینید خطاب ناسه، مردم در هر فرهنگ و در هر تمدنی اینها باید که تو این مسیر قرار بگیرن، تو همین مسیری که رو به سوی ظهور داره. منتها این باید در واقع یک باید اجباری نیست، همونطور که گفتم این فرایند فرایندی است از طریق آگاهی بخشی. و قرآن کریم خیلی زیبا، خیلی زیبا و عمیق و دقیق این فرایند رو مطرح کرده. میفرماد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یعنی ببینید بحث بینات، بحث کتاب، بحث میزان، یعنی دقیقاً دست گذاشته رو انواع و اقسام پارامترهای فرهنگی، دست گذاشته رو انواع و اقسام پارامترهای معرفتی، بینات، کتاب، میزان. و جالبه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، بعد از ليقوم الناس بالقسط اومده. یعنی در واقع این بحث آهن بعد از کتاب و بعد از قیام به قسط اومده. قبل قیام به قسط ما کتاب داریم و بینات داریم و میزان. تفاوتشون اینه که در واقع ما تو این مسیری که نبوت طی کرده و به خاتمیتش رسیده و بعد جریان را نظام امامت پی میگیرد، چیزی به نام کودتا نداریم. یعنی در حقیقت ما یه سری تحولات اجتماعی سیاسی رو داریم که مسیر این تحولات ابتدا از آهن شروع میشه تا بعد برسه به کتاب، ولی یه سری مسیرها داریم که از کتاب شروع میشه تا برسد به اون رشد فرهنگی، و به مدد اون رشد فرهنگی اون قیام به قسط شروع بشه. حالا بعد از قیام به قسط اون وقت اگر ما شاهد بودیم که افرادی میخوان این جریان رو خونسا بکنند و مواجهشون با این جریان فکری، معرفتی، فرهنگی نیست، و اینجاست که بحث آهن مطرح میشه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. خب پس در واقع این بحث ساحت عقلانی پیشادینی دقیقا رازش همینجا مطرح میشه که چرا در جریان امامت این ساحت اینقدر قویه. ولی حالا من بعد بحث خواهم کرد در کلام، در علم کلام، نسبت علم کلام رو با ساحت‌های عقلانی پیشادینی ما باید بررسی بکنیم، و همچنین نسبت حکمت و فلسفه اسلامی رو با این ساحت‌های عقلانی پیشادینی بررسی بکنیم تا در نتیجه نزدیکی این دو جریان کلام و فلسفه رو با جریان و نظام امامت زیر ذره بین بذاریم که کدوم یکیش میتونه نزدیکتر باشد به جریان امامت. خب حالا جالبه ببینید این اینکه ما بیایم سراغ کتاب و بیانه و میزان و از این طریق یک جریان آگاهی بخش ایجاد بکنیم، مصادیق زیادیش رو در عمل کرده ائمه اطهار علیهم السلام میبینیم که جلسه قبل خب مصادیق مختلف رو ما بیان کردیم. عرض کردیم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اون خطبه ها، اون حکمت ها، اون نامه ها که در یک دوره فشرده 4 سال و 9 ماهه خلافتی که داشتند این آثار صادر میشه و دقیقاً حضرت میخوان یک باروری فرهنگی، یک باروری علمی، یک باروری معرفتی ایجاد بکنند و مردم را آماده بکنند برای آنچه که قرار اتفاق بیفته و داره اتفاق میفته. و اون چیه؟ اون ارتباط مسلمونا هست که داره به شکل تنگاتنگ و گسترده با تمام تمدن‌های اطراف خودشون داره برقرار میشه. که جلسه قبل گفتیم تمدن ایرانی، تمدن سریانی، تمدن رومی، تمدن یونانی، تمدن هندی. و اگر مسلمان‌ها بخوان با این تمدن‌ها برخورد انتقادی داشته باشند، تعامل داشته باشند، به اصطلاح تعامل انتقادی یعنی نقد بکنند، گزینش داشته باشند، قضاوت داشته باشند، ارزیابی داشته باشند، خب باید میزان رو داشته باشند. خب میزان که خب قرآن بود، منتها این میزان باید بسط پیدا بکنه، باید تفصیل پیدا بکنه، این کتاب باید تفصیل پیدا بکنه، بیانه ها، ببینید این خطبه ها، این حکمت ها، این نامه ها همه همون بیانه ها هستند و مردم را آماده میکنه برای چنین وضعیتی. دقیقا همین اتفاق در رابطه با حضرت سجاد علیه السلام میفتد که خب بحثش کردیم و به صورت بسیار بسیار گسترده تر همین اتفاق رخ میده در رابطه با حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام. و البته پیگیری این فرایند توسط امام موسی کاظم و امام رضا علیهم السلام، اینها به جای اینکه بشینند و فقط فتوای واجب و حرام صادر بکنند در برابر اونچه که داره اتفاق میفته، در برابر نهضت ترجمه، اینها دقیقاً یک نهضت علمی به پا می‌کنند و در حقیقت کتاب و میزان و بیانه رو مطرح می‌کنند. یعنی اصلا رویکرد نظام امامت اگه دقت بکنید مبتنی است بر همین 3 تا پارامتر، کتاب و میزان و بیانه. حتی جریان عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام دقیقاً روی کردشون مبتنیست بر همین کتاب و میزان و بیانه و وقتی که شروع کردن با برخورد فیزیکی با این روی کردی که مبتنیست بر میزان و بیانه و کتاب، اون وقت اینجا بحث آهن پیش اومد و انزلنا الحدید فیه بأسٌ شدید. خب این در واقع نکته‌ای که می‌خواستیم داشته باشیم. حالا موقتاً این بحث امامت رو بگذاریم کنار. حال عذر میخوام، من یک نکته رو هم جلسه قبل فراموش کردم و باز دوال همین جلسه باز داشت فراموش هم میشد. ببینید، یکی از رویکردهای انتقادی با نهضت ترجمه رو ما میتونیم در توحید مفضل نمونه‌هاش رو پیگیری بکنیم. یکی از نمونه‌های خیلی خیلی جالبش که حضرت به ما یاد میدن که چطوری با تمدن‌های دیگه ما تعامل داشته باشیم اینه. در آخر توحید مفضل شما اگر مراجعه بکنید، یه که خب توحید مفضل رو علامه مجلسی هم تو بهارالانوار آورده، خیلی جالبه این عبارت رو دقت بفرمایید. حضرت میفرمان که اعلم یا مفضل ان اسم هذا العالم بلسان اليونانیت الجاریت المعروف عندهم قسموس. خیلی جالب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارد این بحث میشن که چرا یونانی ها به این جهان، به این عالم قسموس اطلاق میکردن. خب این همه الان هم هست، کیهان شناسی تحت عنوان کاسمولوژی در واقع مطرحه. قسموس معرب همون کاسموس هست یا کاسمولوژی، کیهان شناسی، عالم شناسی، جهان شناسی. میفرمان که و تفسیره از زینه، قسموس یعنی زینت، و کذالک سمته الفلاسفه و من دعل حکمه، و فلاسفه و اونایی که ادعای حکمت دارند این گونه نامیدند جهان را، جهان را نامیدند به قسموس. حالا چرا؟ افکانو یسمونه به هازل اسم الا لما رأوا فیه من التقدیر و نظام. میگه حضرت میفرمان که آیا غیر از این بود که اونها این اسم رو انتخاب کردن برای این عالم، اون وقتی که در عالم یک تقدیر و یک نظام دیدند، یک حسابگری، یک نظام دیدند، اما چرا راضی نشدن که بگن نظام، تقدیر؟ اگه میخواستن نظام و تقدیر رو برسونند، خب نمیگفتن قسموس. مثلا یه واژه‌ای می آوردن که معادل تقدیر باشه، معادل نظام باشه. فلم یرزو ان یسموه تقدیرن و نظاما حتی سموه زینتن. راضی نشدن که بگن تقدیر و نظام و نامیدن به زینت که تفسیر قسموسه، معنای قسموسه، که لیخبرو، که خبر بدن که انهو معماه و علیه من از ثواب و اتقان علا غایت الحسن و البها. یعنی در حقیقت یونانیا قسموس را اطلاق کردند به این عالم که نشون بدن که این عالم هم از نظام برخورداره، هم از اتقان برخورداره، همه چیش رو حساب فرمول داره، علاوه بر این غایت زیبایی، غایت جمال رو داره. خب ببینید اینها نمونه هایی است از در واقع برخورد ما با تمدن های دیگه. بهار، اگه بخواید ببینید بهار الانوار جلد 3 صفحه 146 و البته توحید مفضل به طور مستقل هم چاپ شده، اونجا آخر توحید مفضل که برید این عبارت در واقع هست. این کتاب کتاب جالبی است، تحت عنوان طبیعت و حکمت، پژوهشی در برهان نظم، منتها از دید روایات. خیلی بحثای جالبی رو آورده از آقای احمد دیلمی که این عبارت رو از توحید مفضل هم آورده، انبوه زیادی از آیات و روایات رو آورده در رابطه با چگونگی نظام عالم. خب حالا موقتاً باز ما از بحث امامت بیایم بیرون، باز من بعد از این بحثی که میخوام در مورد عقل بکنم دوباره برمیگردم به بحث دین، نبوت و امامت. خب ببینید عقل چه ساحاتی داره، چه ظرفیت هایی داره و در هر کدوم از این ساحاتش چه کارکردهایی داره. ما باید در حقیقت یه بار این عقل رو آنالیز بکنیم، کالبد شکافی بکنیم و ساحت‌های مختلفش رو در واقع شناسایی بکنیم و بعد ببینید ما خیلی کلی نیاییم همینطور بگیم نسبت عقل با نبوت، نسبت عقل با امامت، نسبت عقل با کلام، نسبت عقل با فلسفه. نه، ما باید بریز وارد بحث بشیم، ساحات عقل رو نسبتش با کلام، ساحات عقل رو نسبتش با فلسفه، نسبتش با دین، نسبتش با امامت در واقع مورد بحث قرار بدیم. خب اولین نکته در مورد عقل، واقعا عجیب ترین و متعالی ترین و پیچیده ترین و گسترده ترین چیزی که خداوند خلق کرده عقل، عقل انسان، که حتی ما در حکمت متعالیه میرسیم به این که این عقل جلوه های بیرونیش عوالم بسیار بسیار گسترده‌ای رو رقم میزنه. در حقیقت عقل در این حالی که یک هویت سیلانی، یک هویت انعطاف پذیر دارد، ولی خب یک در این حال مقاومت هم میکنه، در واقع اثبات میکنه، انکار میکنه، انتقاد میکنه. و جالب اینجاست که همه این موارد رو متوجه خودش هم میکنه، یعنی عقل خودش رو زیر ذره‌بین خودش قرار میده و تمام این فرایندهای اثباتی، انکاری، انتقادی رو متوجه خودش هم میکنه، متوجه دستاوردهای خودش هم میکنه. ببینید این واقعا عجیب بودن، عقل و دقت بکنید. هیچ یک از قوای ادراکی این گونه نیست. ما هیچ قوه ادراکی رو نداریم که هم کاشف باشد هم ناقد باشد. هیچ یک از قوای ادراکی رو نداریم که هم غیر خودش رو ببینه هم خودش رو ببینه. هم خودبین باشد هم دگربین باشد. و جالبه این عقل هم از قوای دیگر تغذیه می کند هم قوای دیگر را تغذیه می کند، یعنی در واقع هم ازشون دریافت می کند و هم در واقع دهندگی داره بهشون. یک هویت رشدپذیری دارد. در واقع دارای، ببینید عقل هم از حس، خیال و تجربه، کشف و شهود، خواب، وحی، از همه اینا تغذیه میشه عقل، یعنی قدرت ارتباط با همه اینا رو داره و تغذیه میشه و هم به همه اینا تغذیه میده. خب برای همین عقل دارای ساحات متعدد و دارای کارکردهای متعدد شده: استدلال، تحلیل، نقد، تبیین، مقایسه، تطبیق، تفسیر، تأویل. ببینید همه اینا در واقع کارکردهای مختلف عقله که هیچ کدوم از این کارکردها رو شما نمیتونید به حس نسبت بدید، نمیتونید به خیال نسبت بدید. مثلا حس و خیال تفسیر نمیکنه، تطبیق نمیده، مقایسه نمیکنه، نقد نمیکنه. خب این که در واقع پیچیدگی عقله. خب حالا ما اینجا دو تا مطلب داریم. یه مطلب این که مگر عقل چه هویتی دارد که چنین ساحتهایی داره، چنین کارکردهایی داره. و دوم این که خب حالا این ساحت‌ها، این کارکردها دقیقاً چیا هست. مطلب اول رو ما در شواهد و ربوبیه مشهد ثالث دقیقاً همین بحثه حالا ما خواهیم رسید. تمام پیچیدگی انسان، تمام قدرت انسان در تعالی که میتواند پیدا بکند مرهون و مدیون این عقلی است که داره. تمام مقاماتی که انسان میتونه برسه بهش، تمام کمالاتی که انسان میتونه بهش برسه، همه اینا برمیگرده به این عقلی که داراست. خب حالا این عقل مگر چه هویتی دارد که چنین جایگاهی رو برای انسان رقم میزنه؟ اون رو ما تو این سلسله مباحثمون مطرح نمی کنیم و در واقع ارجاعش میدیم به بحثایی که تو شواهد و ربوبیه داریم و انقریب هم بهش میرسیم. همین بحث امروزمون رو اگه توجه بکنید، ساعت قبل تا حدی ما نزدیک شدیم به این بحث. اما بحث دوم، ساحت‌ها و ظرفیت‌ها و به تبع ساحت‌ها و ظرفیت‌ها عملکرد‌ها و کارکردهای عقل. ببینید اینجا رو من خواهش میکنم که شما کمک کنید به ما و بتونیم بحث رو گسترده ترش بکنیم هرچه بیشتر و بیشتر. اگر نکاتی به ذهنتون رسید مطرح بکنید. در حقیقت ما میتونیم بگیم که عقل ان تا ساحت داره. حالا به خصوص اگر ما ساحات ترکیبی عقل رو لحاظ بکنیم در حقیقت میرسیم به همون ان تا ساحت. حالا قبل از اینکه ما برسیم به ان تا ساحت در واقع میتونیم 21 ساحت عقل رو مجزا از هم در واقع ببینیم و شناسایی بکنیم که من این 21 ساحت عقل رو به صورت فهرستوار میرم پیش. 1 عقل ریاضی که خب ساحت محاسباتی عقل هست و به نوعی میشه گفت که ساحت کمی عقل هست. 2 عقل تجربی یا حالا ساحت تجربی عقل. 3 عقل منطقی یا ساحت منطقی عقل که عقل منطقی یا ساحت منطقی عقل ناظر است به کشف صورتها، صورتهای استدلال، صورتهای منطقی. 4 عقل فلسفی یا به عبارتی ساحت وجود شناسانه عقل که در واقع اینجا در این ساحت فلسفی عقل ما شاهد انواع و اقسام فرایندهای طولانی تفکر هستیم که در واقع از یک سلسله گزاره های پایه شروع میشه و میافتیم در فرایندهای استنباط و استنتاج و ما اینجا شاهد تولید فکر هستیم و از افکار قبلی دقیقا افکار جدید استخراج میشه، افکار جدید استنباط میشه که این ساحت از عقل بسیار بسیار مهمه. حالا ما بعدن خواهیم گفت که اصلا ظرفیت نظام سازی عقل مربوط است به همین ساحت فلسفی. حالا اینو باش خیلی کار داریم. 5 ساحت شهودی و ملکوتی عقل که البته این ساحت شهودی و ملکوتی عقل حداقل 2 مرتبه داره. یکی مرتبه تأملات نفسانی و یکی مرتبه شهود حقایق ملکوتی که عقل شهودی در مرتبه تأملات نفسانی آیات انفسی رو کشف میکنه و از طریق مرتبه شهود حقایق ملکوتی آیات آفاقی رو در عالم ملکوت کشف میکنه. سه از میخوام شیش ساحت زیباشناسی عقل، یعنی در واقع عقل دارای یک ساحتی هست که در اون ساحت در واقع زیبایی ها رو میتونه درک بکنه. هفت ساحت وجدانی عقل یا به عبارتی ساحت اخلاقی عقل. هشت ساحت عملی عقل، همون که ازش تعبیر میکنیم به عقل عملی، به عبارت دیگه عقل معطوف به عمل، عقلی که مقدمه عمل در واقع قرار میگیره، عقلی که به بایدها و نبایدها میرسه و از طریق این بایدها و نبایدها میفته در مسیر فعل، در مسیر عمل. نو عقل طراحی، عقل اختراع که در واقع ساحت خلاقانه عقل هست که این ساحت خلاقانه عقل هم در دو مقام خودشو نشون میده، یکی در مقام ذهن و دیگری در مقام خارج. در مقام ذهن خب در واقع طرح‌های مختلف ذهنی خلق میشه و بر اساس اتفاقا همون خلاقیت‌هایی که در ذهن صورت میگیره خلاقیت‌های بیرونی صورت میگیره، یعنی در مقام بیرون. و لذا ما شاهد انواع و اقسام صنعت ها و تکنولوژی ها و هنر ها هستیم. نه دقت بفرمایید، خود خیال هم دارای یک قدرت خلاقانه هست، وهم هم همینطور دارای یک قدرت خلاقانه هست. منتها ببینید خلاقیت خیال و خلاقیت وهم در پرتو عقل و خلاقیت‌های عقل بسیار بسیار وسعت پیدا می‌کنه و جهش پیدا می‌کنه. توجه می‌کنی؟ کاملا ببینید این بحث بسیار بسیار مهمه از این جهت که ببینید ما تو فلسفه ملا صدرا یه قاعده داریم که هویت هر شی به صورت آن است یا به عبارتی به فصل اخیر آن است. در باب انسان میگن که تو حکمت متعالیه هویت انسان به فصل اخیرشه که همون عقلانیتشه، همون ناطقیتشه، یعنی تمام اجناس متوسطه و دانیه انسان صورت جدیدی پیدا می کند که آنچنان صورتی رو در حیوان نداره، یعنی قوه خیال انسان با قوه خیال حیوان زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا؟ چون قوه خیال انسان صورت عقلانی داره، صورت ناطقه داره، برای همین قدرت مانورش بسیار بسیار فراتر است از قدرت مانور خیال در حیوانات. حتی این بحث به قوای غیر حس و خیال و عقلم کشیده میشه، حتی بحث شهوت، بحث غضب، یعنی در واقع غضب انسان هم میتونه و شایسته و بایسته است که صورت معقول پیدا بکنه، که اگر صورت معقول رو پیدا نکرد میشه همون صورت حیوانی. و برای همین هم قرآن میگه که اولائک کالانعام بل هم ازل. چرا میگه بل هم ازل؟ برای اینکه حیوانات که این چنینند اون صورت ناطقه و اون عقلانیت رو ندارن، ولی توی انسان که دارای اون هستی و اینگونه عمل میکنی، در واقع پس میشه چی؟ بدتر از حیوان. بل هم ازل. بفرد
ساعت هنر که ساعت طراحی که فرمود هنر معرفی میشه، من میشه اون زیبا شناسی یا یه ترکیبی از هر دوتا؟
احسن. حالا ببینید، این که من بعد میرسم به ساعت‌های ترکیبی و قائل میشم به انتا، یعنی این ساعت‌های مختلف عقلانی به صورت ترکیبی کار میکنن و حتی نه فقط ساعت زیبایی شناسی و ساعت خلاق، ساعت‌های دیگر اینجا دستن در کار هست، نه فقط برای هنر، حتی برای صنعت، برای علوم مختلف. این ساعت‌ها خیلی کم اتفاق میفتد که به صورت انفرادی مثلا عقل منفردن بره تو اون ساعتش و کار بکنه. عمده عمل کرده عقل از طریق ترکیب، فرآیندهای ترکیبی بین این ساعت ها در واقع صورت میگیره. بله بله، بله دیگه، دقیقا. بله، ده عقل انتقادی یا به عبارتی ساحت انتقادی عقل، 11 عقل اعتبارساز، که این یکی از ساحت‌های بسیار بسیار مهم و عجیب عقل، که این ساحت از عقل در نگاه علامه طباطبایی بسیار بسیار برجسته شده و زیر تیزبینی علامه طباطبایی جنبه های مختلفیش شکوفا شده. 12 عقل توصیه‌ای، عقلی که توصیه داره، توصیه میکنه، یعنی اینگونه نیست که عقل فقط و فقط توصیفگر باشه. بله، حالا البته یه همپوشانی هایی ممکنه در واقع صورت بگیره. ببینید اینجا خیلی بحثه که اون بایدها و نبایدها در واقع توصیه است یا توصیه نیست. خب اون بایدها و نبایدهای عقل عملی، مثلا اگر ما بریم دیدگاه آقای مصباح رو اینجا ما بپذیریم، اون بایدها و نبایدها به معنای ضرورت بالقیاس مطرح میشه، که من فکر کنم درستش هم همین باشه. یعنی ما وقتی که آنالیز میکنیم اون بایدها و نبایدهای عقل عملی رو، با ضرورت بالقیاس خیلی سازگاره، و اگر ضرورت بالقیاس باشه جنبه توصیفی پیدا میکنه و شکل توصیه‌ای در واقع نداره. 13 عقل مدیریت یا ساحت مدیریتی عقل، 14 عقل برنامه ریزی، 15 عقل عرفی یا عقلی که مبتنی بر مشهوراته. 16 عقل فردی یا سلیقه‌ای. 17 عقل استقرایی. 18 عقل تمثیلی. 19 عقل هرمنوتیکی یا میتونیم بگیم عقل تفسیری تعویلی، که حالا واقعا اینجا خیلی بحث هست. الان شما ببینید این ساحت هرمنوتیکی عقل خب یک ساحت بسیار بسیار گسترده. وجه تمایزهایی که بین تفسیر و تعویل قرار میدند، و شاید تعویل رو ما باید ببریم تو ساحات ترکیبی عقل. اینجا خیلی پیچیدگی وجود دارد که حالا ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. عقل تاریخی یا ساحت تاریخی عقل یعنی چی؟ یعنی عقل در این ساحت تاریخمندی امور را کشف می کند. این یکی از ساحت‌های بسیار بسیار مهم عقله. یعنی عقل در این ساحت می تونه یک پدیده را صورت جریانیش رو مشاهده بکنید، تاریخمندی یک پدیده را در واقع به دست بیاره. 21 عقل آینده نگر، یعنی عقل فقط و فقط ناظر به آنچه که هست یا آنچه که بوده نیست، آینده رو، آنچه که هنوز نیامده در واقع عقل بحث میکنه. خب حالا هر کدوم از این ساحت ها کارکرده های انواع کارکرده های مختلف ذیل خودش داره. و بعد مهمتر این که به قول معروف ساحت انوم عقل همون ساحت های ترکیبی است که این 21 ساحت یا حالا ساحت های دیگه اگه شما کمک بکنید و این بحث تکمیل بشه، این بیش از 20 ساحت عقل میتونه در یک فرایند ترکیبی ساحت‌های خودش رو گسترش بده و در نتیجه کارکردهای جدیدی پیدا بکنه. درست شو؟ نه خب اینا به صورت دیگه حالا بله بله. خب حالا دقت بفرمایید، همه اینا رو گفتیم برای اینکه برسیم به این مطلب که شکلگیری جامعه، شکلگیری تمدن، شکلگیری تحولات اجتماعی مدنی فرهنگی، تحولات تمدنی، تکنولوژی و تحولات تکنولوژیکی، همه و همه محصول همه ساحات عقله. یعنی در گستره شهر شما میتونید پیگیر بشید و همه این ساحات عقل رو دقیقا رهگیری بکنید، رصد کنید. همه ساحات عقل در یک تمدن ظهور و بروز داره، منتها ببینید ممکنه در تمدن‌های بعضی از ساحات شدت بیشتری داشته باشند، بعضی از ساحات ضعف داشته باشند. ولی اون چه که در واقع مهمه اینه که یک تمدن اگر بخواد نابسامانی نداشته باشه یا دچار بحران نشه، باید از همه این ساحات عقل به نحو شدید خودش برخوردار باشه، و الا ممکنه یک تمدن به وجود بیاد، منتها این تمدن ممکنه ناقص باشه، آسیب پذیر باشه. آسیب پذیری یک اجتماع، آسیب پذیری یک فرهنگ، آسیب پذیری یک تمدن در واقع ناشی میشه از این ضعف‌هایی که در این ساحات عقلانی در واقع صورت گرفته. دقیقا
با تحقق هر کدوم از این امکانات عقل متعین میشه توی اون تمدن.
بله، برای همین هم من
بعضی از ساحات تو بعضی تمدن اتفاقا مخمول و نهنج
باشه،
افراطی بشن.
دقیقا ببینید برای همین من ازش تعبیر کردم به ظرفیت، ساحات عقل یا ظرفیت های عقل. دقیقا این بحث ظرفیت ناظر به همین بحث امکانم هست.
میگه ما تعیونش مثلش بزنیم تمدن، میتونیم بگیم عقلانیت در یه تمدن ممکنه یه عقلانیتی باشه که این عقلانیت وقتی مثلا توی تمدنی یه عقلانیتی دیگه عقول متعددی داره.
دقیقا بله بله کاملا دقیقا. خب حالا اون جزء ساحت وجود شناسی عقله، یعنی حالا ما میرسیم این ساحت وجود شناسی یا ساحت فلسفی عقل نقش بسیار بسیار مهمی را ایفا میکنه در بحث تمدن. حالا اینو میرسیم، شاید همین جهنه تتمه جلسه امروز ما بهش برسیم. خب حالا ببینید این بحث داشته باشی، حالا بیا سراغ دین، نسبت دین با این ساحت‌های مختلف عقل. ببینید در دین پای همه اسماء الهی تو کار، خوب دقت بکنید، پای همه اسماء و صفات الهی تو کاره. چرا؟ چون دین برای هدایت انسانه و ساختار وجودی انسان بر مبنای همه اسما و صفات الهی شکل گرفته. علم آدم الاسماء کلها. خب پس این دینی که برای هدایت این انسانه الا ولا بود نظر دارد به همه اسماء الهی در رابطه با هدایت انسان. برای همین هم هست که ما در دین داریم لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. ببینید پای همه اسماء تو کار، و وقتی پای همه اسماء تو کار باشه پای عقل با همه ساحاتش تو کاره. ارتباط این ساحت‌های مختلف عقل رو با اسماء پیگیر بشید و روش یه مقدار تأمل داشته باشید، تفکر داشته باشید. مثلا یکی از اسماء خداوند مقدره، یکی از اسماء خداوند حسیبه، سریع الحسابه، به خصوص اسم مقدر. این در واقع عقل ریاضی یکی از جلوگاه های این اسم مقدره. همه اسماء الهی مرتبط است با همه ساحات عقل. در حقیقت همه ساحات عقل دقیقاً امکانی است برای به تجلی درآوردن همه اسماء در ظرف دنیا، در بستر تاریخ. در حقیقت کارکردهای عقل در ساحات مختلفش دقیقاً مرتبط است با جلوه های مختلف اسماء الهی در عالم دنیا. شما دقت بفرمایید، اصلا حیات انسانی رو دقت بکنید. حیات انسانی یه شالوده ایست ترکیب شده از علم، معنویت، هنر، عرفان، فلسفه، فرهنگ، تکنولوژی، سیاست، اقتصاد، اخلاق. همه اینا از یه طرف مرتبطن با همه اسماء الحسنا، از یه طرف مرتبطن با همه ساحات عقل. یعنی اگر ساحات عقل حضور نداشته باشه در صحنه و در عرصه حیات انسانی، شما شاهد این امور که من الان برشمردم نیستید. و همچنین اگر همه اسما پاش تو کار نباشه. پس دقت بکنید، دین ذاتن نظر به اسماء الحسنا داره. دین ذاتن روی کردش به تجلی درآوردن همه اسماء است در عرصه دنیا و در صحنه تاریخ. پس بنابر این دین ذاتن روی کردش به همه جنبه های مختلف عقل و به همه ساحات عقل. بر همین اساس هم هست، ببینید دوباره ما برمیگردیم به بحث نظام امامت، بر همین اساس هست که ما در نظام امامت میرسیم به اینجا که هویت وجودی امام بر اساس همین اسماء الحسنا تبیین میشه و این کلام صادر میشه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که نحن اسماء الحسنا. چرا امام باید تجلیگاه همه اسماء الحسنا باشه؟ برای اینکه بناست هدایتگری امام در گسترده ترین سطح خودش صورت بگیره و اون همون رویکرد تمدنی است، یعنی در واقع هدایت جریان تاریخ به سمت و سوی اون تمدن جهانی الهی و اسلامی است. و این میطلبه که همه ساحات عقل رو به رسمیت بشناسه، همه ساحات عقل رو بهش توجه داشته باشه. توجه میکنید؟ بفرمایید.
ساحاتی که شما
دیدگاه امتزاجش که مثلا میل به بی نهایت میتونه این نامه همچنان باز مسیر ظاهرم این کاملا پذیرفته، اما یه چیزی که مخفول و ننهه فکر کنم اگه گفته باشه چمی شفاف میشه بحث اینه که جایی این کار شد و کجاست. همه این کار در یه سطحی رتبه چه نیستن
دیگه،
همونطور که تو نظام اسمایی بعضی اسما امهات اسما هن بعضی ها نه اندازه فرو هستن، برای همین اگه مثلا اومد یکی از این کار چه دار کار چه داری دیگه را خورد، یعنی مثلا قائبشون کرد قلب کرد برشون، اینجا نمیتونیم ما بگیم عقلانیت داره حکومت
داره. حالا ببینید خیلی من خیلی خوشحال میشم اینا رو در این مطرح میکنید، واقعا نکته جالبی است. یعنی دقیقاً حالا این بحث شما زمینه است برای این نکته که میخوام بگم. ببینید همونطور که گفتید ما در اسما یه اسماء مادر داریم، امهات اسما داریم که در واقع نظام اسمایی رو شکل میده و این نظام اسمایی همینطوره میاد بالا میاد بالا تا برسیم به در واقع اسم علم و اسم رحمان و در نهایت به اسم الله برسیم. حالا ببینید در ساحت‌های مختلف عقلانی اون ساحتی که دقیقاً مانع میشه از آنچه که شما میگید که این یه بحرانه، یه بحرانه، در واقع بحث ساحت وجودشناسی عقله. ببینید در این ساحت هایی که من برشمردم گسترده ترین و وسیع ترین ساحت اون ساحت وجودشناسی است. ببینید عقل در این مقام گستره ای را دارد که هیچ چیز را فروگذار نکرده، یعنی کل ما صدق علیه الوجود، یعنی و هیچ چیزی نیست مگر اینکه نسبتش با این وجود برقرار باشه. ملک، ملکوت، انسان، حیوان، گیاه، اعتباریات، حقایق، علوم، تکنولوژی، فرهنگ، تمدن، ببینید هیچ چیزی در هیچ عرصه‌ای نیست مگر آن که در فعلیت پیدا کردنش نسبتی دارد با وجود. یعنی در واقع عقل در ساحت وجودشناسی یک ظرفیت بسیار بسیار گسترده داره و این ساحت از عقل هست که می تواند یک نظام سازی ارائه دهد که ما بقیه ساحت‌های دیگر عقل در این نظام یک حالت تعادلی پیدا بکنند. مثلا فرض بگیرید اگر در یک تمدن بخواد عقل ریاضی غلبه داشته باشه، حاکمیت داشته باشه، اون وقت اون تمدن دقیقاً میره به سمتی که کمیت گرایی در حقیقت درش غلبه داره و به قول گنون سیطره کمیت اونجا صورت میگیره و این ابتدای ظهور و بروز بحران ها در اون تمدن هست. پس بنابراین ببینید اون عقل فلسفی هست که میتواند پشتوانه باشد برای ما بقیه اون عقل ها. اینجا من فقط این نکته رو بگم و ما بقیه بحث رو میذارم برای جلسه آینده. ببینید همین الان شما دو تا جامعه رو با هم مقایسه بکنید. الان شما ببینید در
تمدن غرب در جوامع غرب ما یه انسجامی میبینیم. من کاری ندارم که الان تمدن غرب بحران زده شده، دوچار بحران شده، چه مشکلاتی پیدا کرده، ولی ببینید در جامعه امروز غرب شما شاهد این نیستید که انگار همه چی بی ارتباط با هم دیگه، هر سیستمی دارید بر خودش کار میکنه. این نیست، انسجام وجود داره. یعنی نهادهای اقتصادی غرب با نهادهای سیاسی غرب با نهادهای دیگرشون هماهنگن. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه پشت تمدن غرب، پشت اون همه عقلانیت هایی که هر کدوم بکارند و کارکردهای خودشونو دارن، اون عقل فلسفیه وجود داره. البته من کار ندارم با اتفاقی که امروز افتاده در غرب، و اون اتفاق اینه که غرب داره وقتی که به تکنولوژی با این پیشرفت رسید، پیوند خودشو از اون عقل مادر که عقل فلسفیه برونده و داره میبره و کاملا در یک مدار صرفا تکنولوژیک داره به سر میبره. ولی به هر حال اون عقلانیت اون پشت که وجود داشته و البته چندین قرنم طول کشیده تا اون عقلانیت شکل گرفته از رنسانس به این طرف، ولی شما الان ببین این جامعه امروز ما رو ببین، همه چیش اصلا بدون ارتباط با هم، اصلا وله. حتی نهادهای اقتصادی، حالا با نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که هیچی، خود نهادهای اقتصادی با هم دیگه اصلا اون ارتباط ندارند. نظام آموزشی و پژوهشی ما اصلا ارتباطی نداره با نظام صنعتی و اقتصادی ما. حالا اون که هیچی، نظام آموزشی ما در درون خودش انسجام نداره، اصلا یک نظام حاکم نیست. نظام آموزش عالی هیچ ارتباطی نداره با نظام آموزش پرورش در دبستان ها و دبیرستان ها. نظام آموزشی دبستان ها و دبیرستان ها هیچ ارتباطی ندارد با نظام آموزشی در پیش دبستان ها و کودکستان های ما. حالا این که هیچی، نظام آموزشی ما در دانشگاه های ما در هر دانشگاهی ساز خودشو دارد میزنی. دانشگاه های ما ارتباطی ندارند با صنعت. ببینید و همه چی بریده و بدون پیونده. چرا؟ چون اینجا توجه بکنید، همه اون عقلها و ساحتهای عقلانی که من برشمردم خودشو نشون میده دا. یعنی شما تو این جامعه تک تک این ساحتها را یا حالا به نحوه ترکیبی میتونید رهگیری بکنید، ولی چون اون عقل فلسفیه نیست، پشتش اون حکمت نیست، اصلا و ابدا انسجامی نداره. ولی اونجا حالا من کار ندارم اون عقل فلسفی که پشت وانه اون عقلانیت ها و کارکرد ها هست نقد بهش وارده، چقدر دچار ضعفه، ولی اون عقلانیت هست، عقل فلسفیه هست و هنوز داره نیم بند کار خودشو میکنه. بالاخره اون چه که هست ثمره اونه.
کار میکنه اما این عقلانیت کاملا منسجم و مبتنی بر نظام امامت ما که تر به خودی گفتن اصلا مرده
است. ها این برای این ببینید
چی شده که از مرده از اون
احسن ببینید
انسجام بخشه
کاملا. ببینید اون عقل فلسفی اون که در واقع مبتنی بر نظام امامت که حالا بحثش ارتباطش با نظام امامت رو من جلسه دیگه بحث میکنم، ببینید اون باید استحصال بشه، اون اصلا حضور نداره. بله در قرآن، در معارف اهل بیت، در حکمت صدرایی وجود داره، ولی همه الان واقعا اون عقلانیت حضورش رو کجا شما میبینید؟ توجه میکنید؟ اصلا اعتقادی ندارن به این که چنین چیزی با این ظرفیت هست و باید باشد، اصلا قائلند. قوه مقننه ما همچی پشتوانه‌ای نداره، قوه مجریه ما همچی پشتوانه‌ای نداره، انقلاب فرهنگی سیاست گذاریاش مبتنی بر یک همچین پشتوانه ای نیست، و اصلا خود اون پشتوانه در حقیقت باید استحصال بشه، جنبه های مختلفش شکوفا بشه. خب این کار رو باید کی انجام بده؟ در وهله اول حوزه ها، در وهله اول حوزه ها. ولی خب حوزه ها چقدر میپردازن به این مسئله؟ توجه میکنید؟ یعنی من میخوام بگم که اگر اون بود، اون پشتوانه بود، اون حکمت بود، اون عقلانیت فلسفی بود، در واقع فقه ما هم از این سطح تعالی پیدا میکرد. بله؟
احساسی دوری ما حال داره بمونده.
آه
این عقلانیت نیست،
حوزه
باید
بکنه، اونها
که
باید
نمیشه.
نه خب اونید کار باید از همین هسته ها مثل سوها شروع بشه، توجه میکنید؟ و این که من اینقدر تأکید دارم که ما نباید عمل کردمون فقط در این خلاصه بشه که بیایم و این جلسات شرکت بکنیم و یک اندوخته هایی خودمون شخصی برای خودمون داشته باشیم. نه، ببینید حوزه ها باید برگردن به همون روال سابقشون، خود این جا هم باید برگردد به همون روال سنتی حوزه. به چه صورت؟ به این صورت که افرادی که تو این جلسات در واقع یک ذهنیتی ازشون شکل میگیره، ضمن این که کارا به صورت شخصی دنبال میکنند، باید خودشون حوزه تشکیل بدن. ترجمه میکنید؟ باید خودشون حوزه تشکیل بدن، یعنی از این حوزه باید حوزه های مختلف چه در دانشگاه چه در حوزه علمیه منشعب بشه به صورت خودجوش. منتظر سیستم آموزشی هم نشیم و از هر کدوم از اون حوزه ها هم باید حوزه های دیگه منشعب بشه. توجه میکنید؟ این کار در واقع تا صورت نگیره در واقع، بله تو همون جریان دور باطل ما میفتیم. ولی خب حالا میگم باز این بحثم هم هنوز ما ثمرش رو نچیدیم، انشاءالله هفته آینده دنباله بحث رو ادامه بدیم. وقت بعد من میخوام نسبت کلام و فلسفه رو با این بحث ها در واقع ببینیم چه نسبتی برقرار کرده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.